به خود هنرمندان و حتی بخشای خصوصی که توی این یک دهه وارد این حوزه شدن. خیلی از سالن‌های خصوصی توی این چند سال یا تعطیل شدن یا با چنگ و دندان به اصطلاح سالن‌هاشون رو نگه داشتن، رو به ورشکستگی رفتن یا مجبور شدن تن بدن به همین استقبال از حضور چهره‌های غیر تئاتری در تئاترها و یا اینکه در سالن‌هاشون دو سه و حتی چهار اجرا رو توی یک شب داشته باشن. خب این اتفاقات بعدی است که میتونه در بلند مدت روی تئاتر ما اثر بذاره، همونطور که توی کوتاه مدت هم البته اثرش رو گذاشته.
بله،
خیلی از مناسبات تئاتری رو هم تغییر داده، چیزی رو که یک دوره شاید افتخار هنرمندان تئاتر محسوب میشد، یعنی تمرین‌های طولانی خاک صحنه خوردن، اینا عملا از تئاتر ما رفته و فکر میکنم اساسی ترین مسئله‌ای که شاید با حضور همین قبلتر با حضور چهره‌های سینمایی و الان با حضور چهره‌های اینستاگرامی و فضای مجازی داره اتفاق میفته همین پروسه کوتاه شدن تمرین‌های تئاتریه.
20 روزه کار بسته میشه برای
بر. در حالی که تفاوتش با سینما در همین تمرین‌های طولانیه که آماده باشن برای هر شرایطی که ممکنه که روی صحنه و در اجرای زنده‌شون پیش بیاد. اینها آسیب‌هایی که فکر میکنم باید خیلی جدیتر مورد بررسی قرار بگیره و من فکر میکنم که همونطور که توی یک دهه ما رسیدیم به شرایط امروز که الان تقریبا یک بحرانی حساب میشه و دیگه عملا حتی همون حضور چهره‌های اینستاگرامی هم تضمین فروش نمایش ها نیستند و عملا اونها هم دیگه نمیتونن به آسونی گیشه یک تئاتر رو نجات بدن و توی یک دهه به این قضیه رسیدیم، من فکر نمی کنم که بتونیم خیلی خوشبین باشیم که در سالهای زیادی بتونیم به این شرایط ادامه بدیم.
بله،
من فکر می کنم دولت به قول معروف بایستی این امکان سخت افزاری و امکان نرم افزاری شکل گرفتن تئاتر رو فراهم بکنه. یعنی این نیست که بگه شما بروید و تئاتر خصوصی داشته باشید، به خاطر اینکه تمام این سالن‌ها سالن‌های استاندارد نیستن، یه سری ساختمان‌های متروکی بوده، یه سری ساختمان‌های مسکونی بوده که تبدیل به پلاتو و سالن‌های اجرا شده که از 1% استانداردهای لازم برای یک فضای فرهنگی و یک سالن تئاتری برخوردار نیستن. خب پس وقتی که این امکان وجود نداره، یعنی پایه و اساس شکل گرفتن تئاتر غلط هست. یعنی تو وارد مکانی میشی که اون مکان فرهنگی و مکان هنری نیست، یعنی درش فعل و کنش هنری نمیتونه اتفاق بیفته. اگر در هر یک از این سالن ها با این پیش‌فرض که بالاخره حادثه وجود داره آتش بگیره، چه باید کرد در این فضاهای تنگ و تاریک یا و اتفاقاتی حالا اونجا میفته، امکان حضور وجود نداره، سالن انتظار وجود نداره و خیلی چیزهای دیگر که انتظار میره، حتی خود اون باکس ها مجهز به تمام امکانات صدا و نور و تمام اون چیزهایی که لازم هست یک سالن تئاتر داشته باشه ازش برخوردار نیستن. بنابراین تا اینجا تو این 10-12 سال ما به غلط پیش اومدیم، یعنی ما حتی یک سالن استاندارد خصوصی نداریم، در حالی که اگر همین رو با همون شروع تئاتر خصوصی خودمون بخوایم قیاس بکنیم، تجربه سید علی نصر، تجربه نوشین، عبدالحسین نوشین و تجربه تئاتر آنایتا، خانم مهین اسکویی و آقای مصطفی اسکویی، اینا سه تا مثال خیلی خوب هست که اونها در اون برهه زمانی که این امکانات و این شرایط براشون فراهم نبود، اما از یک سالن استاندارد برخوردار بودن یا از یک فضای فرهنگی روبروش برخوردار بودن، با توجه به اینکه اینها حالا تجربه روسیه رو داشتن، تجربه فرانسه رو داشتن و تجربات دیگری رو داشتن از دنیای خارج از ایران، اومدن این امکان رو فراهم کردن که خب ما تئاتر خصوصی داشته باشیم. اما در شرایط فعلی با توجه به که بالاخره جامعه پیشرفته تری هست یا امکان اقتصادی بیشتری فراهم هست یا دولت دستش بازتر هست برای اینکه سالن‌های بهتری رو تجهیز بکنه و در اختیار بخش خصوصی قرار بده، این اتفاق نمیفته. الان مثلا ما پردیس تئاتر تهران رو داریم بله. که میلیاردها تومان هزینه شده، ولی اونجا مدیریتی برای اجرای درست تئاتر درش وجود نداره، و یا سالن‌های دیگری که در سطح تهران وجود داره و متعلق به بخش‌های دولتی هست. من فکر می‌کنم که بایستی این سالن‌ها تبدیل به فضاهای خصوصی بشه، یعنی مدیر واگذار بشه و شرایط یعنی شرایط حمایتی باشه. حالا اگر هست قرار هست که سالونی هم فراهم بشه، بایستی وام داده بشه، بایستی مجوز داده بشه، چون الان در تهران شهر داریم به هیچ فعال فرهنگی مجوز نمیده که اصلا سالن تئاتر ایجاد کنه، میگه باید بری سوله بزنی، از ساختمان پرهیز میشه، اجتناب میشه. خب پس امکان تئاتر خصوصی فراهم نیست، چون زمینه هاش دولت فراهم نکرده. با توجه به این تاریخ 55 سالی که از سال 32 تا 87 تئاتر دولتی بوده، از سال 87 تا الان یک گام رو به پیش نداشتیم، فقط گفتن بری تئاتر خصوصی داشته باشه. آیا همینجوری میشه تئاتر خصوصی داشت؟ پس این امکان سخت افزاری بایستی فراهم بشه. اون امکان نرم افزاری ما بازیگر به حد کافی داریم، بالاخره سالی میگن حالا 1000 نفر دارن وارد دانشکده های تئاتری میشن، اما از اون 1000 نفر هیچ بهره‌ای برده نمیشه. بعد حالا به غلط میرن سراغ یه سری چهره‌هایی که خب اونا میتونن بیان تو تئاتر، ما بالاخره فضای باز و فضای سالم نمیتونه بگه تو بیا تو نیا، اصلا این برخورد چیزی است، مستبدانه هست که بخوان جلو آدم ها رو بگیریم. نه، هر کسی میتونه وارد تئاتر بشه، اما با این پیش‌فرض و با این پرسش که آیا تو میتونی در تئاتر حضور داشته باشی؟ نه، چون تئاتر بسیار مشق و مشقت میخواد. یعنی هر کسی به راحتی با یک بدن نرم و پویا و با یک بیان گرم و گیرا که ساعتها و ماها و سالها نیاز به تمرین داره، اون میتونه وارد صحنه تئاتر بشه. ما بسیاری از این چهره ها رو در اولین اجراهاشون دیدیم، باران کوسری رو، خانم پگاه آهنگرانی رو، مهناز افشار رو، جزو چهره های سینما بودن، ولی ما لرزش پای اونها، لرزش دست اونها و افتادن صدای اونها رو مشاهده کردیم و دیدیم که بهترین اجراها رو دچار افت ریتم می‌کردن، به خاطر اینکه شرایط بدنی و شرایط روحی رو برای حضور در صحنه نداشتن. تئاتر هنر شوخی برداری نیست، تئاتر هنر بسیار سختی هست و هر کسی به راحتی نمیتونه اون وسط بیاد، چون مضحکه میشه دیگه، یعنی خودش رو تخریب میکنه. حالا شما این رو به این حساب بذارید که اینها قرار هست که بیان یه فضای چیزی رو، یک امکان پیشرفته‌ای رو ایجاد بکنن که درآمدزایی هم بکنه، تضمین گیشه هم باشه. من فکر میکنم که این نشدنی هست. اینها هم بایستی مثل هر تئاتری، مثل هر بازیگر تئاتری، بایستی ساعت‌ها تمرین بکنن، یعنی به یک بیان درست برسن، به یک بدن درست برسن، به لحاظ شرایط روحی روانی امکان رو داشته باشن که خلق بکنن. چون هنر ما که با هنر نمیتونیم شوخی بکنیم، و اگر هنر غلطی باب بشه، همه چیز به مسخرگی منجر میشه و این مسخرگی اصلا تخریبگره. یعنی ما به جای اینکه زایش فرهنگی داشته باشیم، ما عملا ویرانگر فضای فرهنگی خواهیم بود. پس اصلا اینجا هست که ما باید باهاش مخالفت بکنیم، نه این راههای غلط رو نریم، بریم سمت راههای درست. و راههای درست هم در همین ایران ما هم مثال زدیم که بسیاری تجربه کردن، نه الان، بیش از 70 80 سال پیش، آقای علی نصر، آقای عبدالحسین نوشین و مکتب آنایتا این تجربه رو به درستی فراهم کردن. ما که الان دیگه هم تعداد دانشجوهامون بیشتر هست و هم آدمهای تحصیل کردنمون بالا هست، هم نقص وجود داره و هم خیلی چیزها بلاز فضای رسانه‌ای خیلی توسعه پیدا کردیم، پس بیایم یه مقدار آگاهانه تر با این قضیه مواجه بشیم.
بله آقای جعفری، شما
هنر مرز بندی نداره، نمیتونیم بگیم که چون یه کسی از سینما میآید، یک خانم یا آقایی به عنوان هنرپیشه میآید، نه نمیتونه بیاد وارد دنیای تئاتر بشه یا بالعکس، اما باید آداب و رسوم و اون زبان ورود به اون دنیایی که میخواد ورود پیدا بکنه رو فرا بگیره. در حین صحبتی که همکاران عزیزم داشتن میکردن، من داشتم مرور میکردم نمونه هایی که برای اولین بار در این حوزه ورود پیدا کردند و اتفاقا هم جامعه فرهنگی و هم مردم پس زدن این اتفاقات، چون متوجه شدند و مواجه شدند با ورود انسان هایی که متعلق به اون دنیای صحنه نمایش نیستند، به دلیل اینکه خانم‌ها و یا آقایونی که از حوزه سینما وارد حوزه تئاتر شدند، اصول اولیه مواجه شدند با مخاطب و اینکه چطور یک نقش رو باید بارور بکنند در دراز مدت، یعنی تمرین‌های مفصل، و چطور باید به صورت زنده با مخاطبشون بی‌واسطه ارتباط برقرار کنند نداشت. به همین راحتی، یعنی مخاطب نیامد در برخورد اول، دوم، سوم، شب اول، شب دوم، شب سوم، و بعد دید که این اشتباهه، این کالای فرهنگی اشتباهه و نمیتونه آورده فرهنگی داشته باشه، حتی آورده سرگرم کنندگی داشته باشه. به همین علت خانم های آقایونی که آمده بودند متوجه شدند که اگر میخواهند در این حوزه ورود پیدا بکنند، پس بنابراین باید مطالعه بکنند، تحقیق بکنند، پژوهش بکنند و تجربه به دست بیارن بعد بیاد. پس بنابراین هنر مرزبندی ندارد. انسان ها میتوانند زاویه دیدشون و دنیای ذهنیشون و دنیای عینیشون رو تغییر بدند، اما به شرط اینکه الفبای ورود به اون حوزه رو فراهم، یعنی یاد بگیرند و فراهم بشه واسه شون و فراهم بکنن برای خودشون. در حوزه خصوصی سازی تکلیف دولت، نه در 10 سال گذشته، یعنی این 1 دهه که پشت سر گذاشتیم، حتی در لحظه‌ای که داریم با هم صحبت میکنیم، تکلیفش با خودش هنوز مشخص نیست. اگر بخوام با صراحت صحبت بکنم، یعنی میخواهد جایگاه و یا اون جایگاه قانونی سیاستگذاری خودش رو حفظ بکنه،
بله،
و عدول نکنه ازش و به مشارکت نگیره اهل نخبه و اهل خرد و افراد با تجربه از حوزه، یعنی بگوید که من در رأس این مجموعه هستم و من سیاست ها رو تعیین میکنم. در وهله بعدی میخواد در حوزه اجرایی و عملیاتی هم سایه سنگینش حس بشود و ورود پیدا میکنه، و در گام سوم و چهارم، یعنی بحث سرمایه و اقتصاد، حضور پررنگ داشته باشه، به بهره‌وری اقتصادی هم فکر میکنه، و در وهله چهارم میخواد جایگاه نظارتی خودشو از دست به هیچ عنوان نده و مقاومت میکنه. در این مقاومتی که شکل میگیره با مقوله فرهنگ و هنر، نه هنرمند، یعنی پیکره اصلی، و هنرمند یک جز است در این کل، طبیعتاً استکاک به وجود میآید. در این استکاکی که به وجود میاد، بحثی که شما مطرح کردید و با صراحت در سوالتون وجود داشت، خب تکلیف تئاتر چی میشه؟ آیا مخاطب رغبت میکنه که 2 روز بعد با این آشفتگی که در حوزه فرهنگ و هنر ما در عرصه هنرهای نمایشی هست، اصلا بیاید و در این فضای نابسامان اقتصادی هزینه بکنه و بیاد یک اثر نمایشی و یک بلیت تئاتر رو تهیه بکنه، خودش به همراه خانواده یا دوستانش بیاید و ببیند؟ اگر روند به همین شکل، یعنی این استکاک ها وجود داشته باشه و تمایلی برای برقراری گفتمان فرهنگی بین متولیان و بین خانواده فرهنگ و هنر وجود نداشته باشه، طبیعتاً قربانی اصلی مردم هستند و تئاتر هستش. چرا؟ چون با فکت ها و نمونه های عینی که بر صحنه نمایش می رود و خارج از استانداردها و خارج از جنبه های زیبایی شناسی که هم سرگرمی رو پوشش بدهد و هم ایجاد سوال بکنه در ذهن مخاطب، و جنبه نخبگی و خردگرایانه بودن یک جامعه رو تحت پوشش قرار بده، اون کالای فرهنگی، یعنی هم سرگرمی و هم خرد و اندیشه رو و تولید محتوا رو تو همون با هم داشته باشه، خب طبیعتاً رنگش هی کم و کم و کم رنگ تا بی رنگ میشه. پس بنابراین مخاطب فکر میکنه که هر آن چیزی که به او از سوی گروه نمایشی و از سوی این سالون‌های غیر استاندارد داده میشود اصل است، پس بنابراین دایره انتظارش حداقل میشود. و آسیب بعدی، گروه‌ها برای اینکه ارتزاق پیدا بکنن، یعنی همکاران ما در عرصه فرهنگ و هنر، فقط به این فکر میکنن که بتونن عرضه و تقاضا رو با همدیگه یک نسبت تعامل گرایانه بینش ایجاد بکنن. پس بنابراین به سمت راه‌های سهل الوصول برای رسیدن به بهره‌وری اقتصادی چه اتفاقی میفته؟ فاجعه اینجا شکل میگیره که در حال شکل گیری هست که گروه ها به ذائقه مخاطب فقط بسنده میکنند، نه اینکه به اون صور خیالشون و اندیشهشون و اون جنبه‌ای که باید یک کار به لحاظ زیبایی شناسی حتی سرگرمی داشته باشه. پس بنابراین گروه اجرایی پیرو مخاطب می شود. مخاطب و اگر از عرصه فرهنگ و هنر، خاصه هنرهای نمایشی، حذف بکنیم، چیزی از این پیکره باقی نمی ماند. اما در یک رابطه تعامل گرایانه هست، نه اینکه فقط به جیب مخاطب نگاه بکنیم که بیاید و خرج کار ما رو بدهد. الان اتفاق به این سمت سوق داده شده که گروه های نمایشی فکر میکنند که اگر رضایت مخاطب رو به عنوان مثال با اجرای یک اثر کمدی، که خب خیلی از این آثار کمدی هم نیست، اثرهای بی‌محتوایی که خنده رو به لب مخاطب میاره، و اگر در کنارش ما چهره اینستاگرامی داشته باشیم یا یک چهره سینمایی داشته باشیم، این تضمینیه برای عامل فروش، در این دام و در این ورطه افتادند. پس بنابراین جنبه آموزش فرهنگ طبیعتاً کنار رفته و مخاطب مواجه میشه با اثر یا آثاری که فاقد اون استانداردها هست.
سپاسگزاریم از شما عزیزان. ما همیشه مجالمون برای بحث و گفتگو توی برنامه خب کوتاه کمه، مخصوصا بحثاییه که خیلی نیاز داره به صحبتهای بیشتر. اگر مایل باشید هفته آینده هم همین برنامه پرده آخر رو اختصاص بدیم به این موضوع و ادامه صحبتهای شما عزیزان، چون دیگه فرصتی نداریم. از شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر که باز هم با ما همراه بودید. هفته آینده همین بحث خصوصی سازی تئاتر رو ادامه میدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
قانون زندگی قانون باور است. اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از آنچه تصورش را می کنیم به ما آسایش دهد. اینجا رادیو گفتگوست.
نیومد پیش من. زده ها چشمای درویش من تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه که بهترین رفیقه
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز از ذهن آغاز می شود، بنابراین هر آنچه در اطراف ما رخ می دهد باستابی از دنیای درون ماست. زندگی به ما آن چیزی را می دهد که به دنبالش هستیم و به آنچه که پس از تلاشت به آن خواهی رسید بیاندیش، تا به اندازه کافی انگیزه و اعتماد به نفس داشته باشی. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، در یکی از آدینه های دیگر خوب خدا در خدمت شما هستیم. برای همه شما ایرانیان، خانواده های عزیز ایرانی در جای جای میهنمون، آرزوی سعادت، سلامت و نصرت میکنیم. در روز جمعه خیلی خوبه که حال و احوال همون بپرسیم، دید و بازدید داشته باشیم، سلی ارهام به جا بیاریم و اگر مقدور نشد حداقل با یک تماس تلفنی یا یک پیامک از حال و احوال بستگان و دوستان و آشنایان با خبر بشیم. خب عرضم به حضورتون که خدا قوت میگم به همکارانم در اتاق فرمان که تمام تلاششونی هست که رضایت خاطر شما رو فراهم بکنن و در رادیو گفتگو برنامه خوبی براتون پخش بکنن، جمعه خوبی برای شما رقم بزنن. در این لحظه نوبت میرسه به پخش میان برنامه پندانه که حکایت‌های گلستان سعدی است. با هم به حکایتی از گلستان سعدی در میان برنامه پندانه گوش می‌کنیم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. یکی از بندگان امر لیس گریخته بود، کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود، به کشتنش اشارت کرد تا دیگر بندگان چون این حرکت روا ندارند. بنده پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست. اما به موجب آن که پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. اگر بیگمان این بنده را بخواهی کشت، به تأویلی شرعی بکش تا در قیامت مأخوذ نباشی. گفت: تأویل چگونه است؟ تکرار میکنم. گفت: تأویل چگونه است؟ گفت: اجازت فرمای تا وزیر را بکشم، آنگه فرمای تا مرا به قصاص بکشند تا به حق کشته باشی. ملک بخندید. وزیر را گفت: چه مصلحت می‌بینی؟ گفت: ای پادشاه، از بهر خدای به صدقه گور پدرت این شوخ دیده را رها کن تا مرا در بلایی نیفکند. گناه از من است که قول حکما معتبر نداشتم که گفتند: چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به دست خود شکستی. چو تیر انداختی در روی دشمن، حذر کن کاندر آماجش نشستی.
بله، این هم یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بود در میان برنامه پندانه. اما چقدر زیبا گفتند که آن که می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن بیاموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند. امیدواریم که با توکل بر خدا و اعتماد به نفس و عزمی راسخ هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. برای شما هم میهنان خوبم آرزوی بهترین ها رو داریم.